أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعضی از احکام طلاق در آیه قبل بیان شد. بله، این تمام مقام ثانی بحث بود دیگر. چون در مرد تعقل قوی تر از عاطفه است، در زن عاطفه قوی تر از مرد است. مقام ثانی بحث این بود که کسی ادعا نکرد همه کمالاتی که مرد دارد زن هم دارد، حتی در مقام و علم آدم الاسما. مقام اول بحث آن است که اگر تفاوتی در استعداد هاست، این مانع پیشرفت یا اختصاص کمال به مرد نیست که مثلا ما بگوییم زن فلون کمال علمی یا فلون کمال عملی را ندارد چون زن است، بلکه همه علوم و معارف به روی هر دو صنف باز است، هر کس به اندازه استعداد خود دریافت میکند. مقام اول بحث این بود که در اسلام هیچ کمالی از کمالات انسانی، نه کارهای اجرایی، نه ذکورت شرط اون کمال است، نه انوثت مانه. مقام ثانی این است که آیا زن و مرد در همه کمالات کف همان و هر کمالی که برای مرد هست برای زنم هست؟ نه، نه همچی مطلبی را کسی ادعا کرد و نه قابل اثبات هست، چون که همه مردها و همه نژادها و همه اقوام و قبائل هم همسان هم نیستند. نه کسی میتواند ادعا بکند که مردم فلون سرزمین با مردم فلون سرزمین دیگر در همه استعدادها مساوی‌اند و نمیتواند اثبات کند. در این کریمه الطلاق مرتان چندین فراز هست که اجمالاً یک دور به این فرازها اشاره بشود، مثل آیه قبل، اونگاه تفصیلاً درباره هر کدام از اینها علاحده بحث بشود. امر اول آن است که فرمود الطلاق مرتان، یعنی طلاقی که شوهر میتواند به زن دوباره رجوع کند این دوبار است. وقتی این دوبار تمام شد به بار سوم رسید، دیگر حق رجوع نیست. الطلاق مرتان، در این رجوع هم امساک باید معروف باشد نه منکر، و در اون رهایی هم تصریح باید با احسان باشد نه با اضرار. پس فراز اول و امر اول آن است که الطلاق مرتان، نه ثلاث مرات، نه اربع مرات. مقام ثانی و امر ثانی آن است که در این طلاق اول و طلاق دوم که شوهر مخیر است بین رجوع و بین رهایی، چه رجوع چه رهایی، هر دو باید معروف باشد. امر سوم آن است که برای شوهرها حلال نیست چیزی که به زنها دادن از اونها بگیرن، از اونها چیزی بگیرن از اون چیزهایی که به زنها دادن بعد اونها را طلاق بدهن. مقام چهارم استثنای از این تحریم است که ناظر به طلاق خلع است. در طلاق خلع مرد میتواند چیزی که به زن داده است کلن یا بعضن دریافت کند. شرط طلاق خلع را هم در مقام پنجم بیان میکنند که الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، و برای اینکه مسئله طلاق به همون زن و شوهر ختم نشود بلکه به دو خانواده ارتباط برقرار کند نه دو شخص، لذا فرمود فی ان خفتم، نه فقط ان یخافا، فی ان خفتم الا یقیما حدود الله، در اون حالت است که طلاق خول صحیح است و شوهر می تواند چیزی که زن در برابر این رهایی می دهد بگیرد. مقام ششم بحث آن است که این احکام فقهی با اون معارف اخلاقی همه در کنار هم و همه اینها حدود الهی محسوب می شوند و نباید از حدود الهی تجاوز کرد، زیرا اگر کسی از حدود الهی تجاوز بکند ظالم است. اینها ترجمه این شش مقام. قهرم بحث هم در شش فصل خواهد بود. فصل اول و مقام اول آن است که طلاق که شوهر حق رجوع و حق رهایی هر دو را داشته باشد بیش از دوبار نیست. الطلاق مرتان. این طلاق مصدر است و نظیر سلام و کلام به معنای تطلیق است که مصدر باب تفعیل است، نظیر سلام و کلام. و جمله هم خبری است ولی به داعی انشاء بیان شده است، نظیر لله علی الناس حج البیت که جمله خبری است ولی به داعی انشاء بیان شد، یا من دخله کان آمنن که جمله خبری است ولی به داعی انشاء بیان شده است. اینجا هم الطلاق و مرتانه مبتدا و خبر است و جمله خبری است ولی به داعی انشاء بیان شد. چون در جاهلیت نه حد و حصری برای طلاق بود و نه در مدت طلاق رابطه زن و شوهر رابطه معروف بود. بیان ذلک این است که در جاهلیت که کم و بیش در صدر اسلام قبل از نزول این آیه هم رواج داشت، این شوهر بدخلق زن را طلاق می داد و در عده دوباره به این زن مراجعه می کرد بدون اینکه بر اساس اصول خانوادگی این رجوع محقق شده باشد. این زن را به حواله عقد خود در می آورد با رجوع، مدتی هم ناسازگاری بود، بعد دوباره این را طلاق می داد، بعد در حال عده باز دوباره مراجعه می کرد که او را کالمعلقه و بلا تکلیف بگذارد. حدی هم برای این طلاق نبود و در این مدت هم جز اضرار هدفی دیگر نبود. اسلام هم برای طلاق حد معین کرد، هم رابطه زن و شوهر را در این مدت رابطه معروف دانست. همونطوری که در مدت زندگی فرمود و عاشروهن بالمعروف، در زمان متارکه هم فرمود به این که با معروف رفتار کنید. اگر هم طلاق دادید در زمان طلاق هم، چه در زمان عده چه بعد از انقضای عده، با اینها به معروف رفتار کنید، رهاشون کنید به معروف. مادامی که همسر شما هستن عاشروهن بالمعروف، وقتی هم که رابطه قطع شد باز هم بالمعروف با اونها رفتار کنید. پس این دو خطر را که در جاهلیت بود اسلام برداشت، هم حدی مشخص کرد، فرمود الطلاق مرتانه، یعنی طلاقی که مرد حق رجوع دارد دوبار است و در بار سوم تصریح است و دیگر رجوع نیست، و هم در این دوبار رابطه زن و شوهر را هم رابطه معروف تنظیم کرد. همود الطلاق مرتانه. در این دوبار بر مرد انتخاب احد الامرین لازم است. فامساکن به معروفن او تصریحن به احسانن. اگر بخواهد شوهر برگردد، خواه در عده زن که دیگر نیازی به عقد نیست، همین رجوع برقراری زوجیت مجدد است، یا بخواهد بعد از انقضای عده برگردد که نکاح جدید است، در هر دو حال این امساک باید به معروفین باشد. در همین آیاتی که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها بخواست خدا در پیش است، چندین بار خدای سبحان برگشت مرد به زن را با معروف و با چیزی که عقل و شرع میشناسد یاد کرد. یک مورد همین آیه قبل بود که بحثش گذشت، فمود به بعولتهن احق و برده نفی ذالکه این اراد و اصلاحا. مورد دوم همین است که فرمود فامساکن به معروفین. مورد سوم و مورد چهارم در آیه 231 است که فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن به معروفین. این بار سوم. بعد دوباره به صورت نهی فرمود ولا تمسكوهن ضرارا، به قصد ضرر اونها را نگیری. در همین فاصله های کوتاه چهار بار فرمود اگر مرد خواست با زنش رابطه برقرار کند باید در حد معروف باشد، همونطوری که زن او هست موظف است با معروف رفتار کند و عاشروهن بالمعروف، وقتی هم که طلاق داد بخواهد برگردد باید به معروف باشد. فامساکن به معروف. چون آخر دو مطلب بود، یکی این که طلاق برای اونها در جاهلیت حدی نبود، دو و سه و ده و صد نبود، اسلام آمد فرمود که طلاقی که مرد میتواند زن را طلاق بدهد بعد مخیر است در رجوع رهایی، این بیش از دوبار نیست حتی تنگ زوجن غیره. این یک حکم. حکم دیگر این که وقتی حد مشخص شد بیش از دوبار مرد حق طلاق ندارد، آیا در مدت طلاق رابطه حسنه باید باشد یا رابطه سیئه؟ فرمود در مدت طلاق هم باید رابطه حسنه باشد. بالاخره یا شوهر برمیگردد یا رها میکند. اگر برگشت امساک به معروف باشد، رها کرد تصریح به احسان باشد. فرمود فامساکن به معروف. یا اگر نخواست رابطه برقرار کند، خواست متارکه کند، رها کند، باید به احسان باشد. یعنی اگر شوهر نخواست در عده یا بعد از عده برگردد، خواست زن را که طلاق داد او را رها کند، مصرحه یعنی رها شده، این رهایی زن هم باید به معروف و احسان باشد. گاهی می فرماید کاری به او نداشته باشید، وقتی رابطه زن و شوهر قطع شد او را آزاد بگذارید، به عنوان معروف یاد میکنه. گاهی بالاتر از آن نه تنها میفرماید کاری به اون نداشته باشید، بلکه میفرماید اگر چیزی بخواید از اینا بگیرید بر شما حرام است. در این گونه از موارد لحن آیه از معروف به احسان منتقل میشود. نه تنها کاری به اونها نداشته باشید بلکه با احسان اینها را رها کنید. لذا عبارت را عوض کرد، نفرمود فامساکن به معروفن او تصریحون به معروفین، بلکه فرمود فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، برخلاف آیه 231 که در پیش داریم. در اونجا فرمود فامسکوهن به معروفین او سرهوهن به معروف. ولی الان که میخواهد یک مطلب جدید را به دنبال اون بیان کند، نمیفرماید او تصریحون به معروف، میفرماید او تصریحون به احسانین. این یک بار که فرمود اگر مرد زن را طلاق داد با احسان باید رها کند. در کنارش فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی که به اینها دادید حلال نیست که از اینها پس بگیرید. اگر مهر دادید، اگر به اینها هبه کردید، اگر به اینها به عنوان نفقه دادید، بالاخره حق مسلم اینهاست، چیزی را از اینها پس نگیرید. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که اونگاه زمینه است برای مسئله طلاق خلع، که در طلاق خلع مرد میتواند چیزی از زن دریافت کند و او را طلاق بدهد، و سرش آن است که شراهت از طرف هر دو یا از خصوص زن است. در این مسئله که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، وقتی که حلال نباشد انسان چیزی که به زن داده است از او بگیرد، قهرن چیزی هم که به او نداده است بخواهد از او طلب کند هم به طریق اولا حرام است. این که فرمود چیزی که به او داده اید نمیتوانید پس بگیرید، اگر چیزی به اون نداده اید نمی توانید مجبورش کنید و از اون مال دریافت کنید چی رو رها کنید. و اما در طلاق خلع
هم می توانید چیزی که به زن داده است بعضن یا کلن این مهر را برگرداند و هم می تواند زائد از مهر چیزی از او دریافت کند و رها کند، چون الان زن است که اصرار می کند و می خواهد بساط خانواده را به هم بزند. در این زمینه که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، مشابه این معنا در آیه 20 سوره نساء هم آمده است که فرمود و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگر کسی خواست زنی که داشت او را رها کند و زن دیگر بگیرد، حق ندارد چیزی از مهریه‌ای که به زن قبل داده است بگیرد. فلا تأخذوا منه شیئا، این نکرم در سیاق نفی است و هر چیزی را که بخواهد بگیرد حرام است. طلاق خل از این قسم مستثنا خواهد بود، لذا فرمود به این که ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا. قبل از این که به مسئله طلاق خل برسیم، همونطوری که درباره امساک فرمود باید به معروف باشد و این مطلب را در همین فاصله های کوتاه 4 بار بیان کرد، درباره تسری هم در همین فاصله کوتاه به 4 بار این مسئله را با عبارت های گوناگون تبیین کرد. بار اول اینکه فرمود او تسریحون به احسانن، بار دوم اینکه فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که مبادا با گرفتن مالی اونها را بیازارید. بار سوم در همون آیه 231 فرمود فامسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف. بار چهارم در آیه 232 فرمود و اذا طلقتمون نساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. وقتی کسی را طلاق دادید ادش به سرامت، دیگر در کار او دخالت نکنید، مزاحم او نباشید. خواست همسر جدیدی را با معروف اگر ترازی کردن انتخاب کند آزاد باشد. بنابراین چه در امساک و چه در تسریح، در هر دو حال مثل زمان زناشویی باید معاشرت به معروف باشد. اما این که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، این زمینه طلاق خلع و موارات است. یه وقت است که غرض جز اضرار چیزی دیگر نیست، انزجاری از طرفین نیست، اون یه حساب دیگری است. یه وقت است کشش و گرایشی به هم ندارن. وقتی زن و شوهر کشش و گرایشی به هم نداشتن، قهرن تن به تباهی و فساد می دهن. هم مرد آلوده خواهد شد هم زن آلوده خواهد شد. اینجاست که فرمود اگر زن و مرد در اثر انزجار و عدم علاقه و گرایش می ترسن به فساد و معصیت مبتلا بشون، اینجا عیب ندارد که زن چون مرد را نمی خواهد، پولی که گرفته است یا بیشتر یا کمتر می پردازد و مرد هم برای او گرفتن این مال حرام نیست، زندگی را ترک می کنند، یه زندگی که مطابق میل خودشون است از نو تشکیل می دهند. در خصوص طلاق خل یا مبارات است که مرد می تواند چیزی را از زن بگیرد و را طلاق بدهد. الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، برای مرد حدودی را خدا مشخص کرده است، برای زن حدودی را مشخص کرده است. اگر زن نتواند در اثر عدم گرایش به مرد حدود الهی را حفظ کند و مرد هم در اثر عدم علاقه به زن نتواند خود را حفظ کند، در اینجا عیب ندارد که مرد چیزی از زن بگیرد و پیشنهاد زن او را ترک کند. الا ان یخافا الله یقیما حدود الله. و برای اینکه اساس این دو خانواده یعنی مرد و زن که فعلا زندگی مشترک دارن ولی دو خانواده به هم مرتبطن فقط به دست دو نفر به نام زن و شوهر نباشد، فورا فرمود فئن خفتم نه فئن خافا، طوری نباشد که کل این دوتا خانواده زمامشون به دست همین دو نفر باشد. مرد بگوید من میترسم، زنم بگوید من میترسم، در حالی که منشأ عقلایی برای این خوف نیست. لذا فرمود اگر شما ترسیدید، یعنی زمینه خوف است، نه مرد علاقمند است نه زن علاقمند است، و رو مبادی عقلایی زمینه برای خوف معصیت هست، در این حال میتوان این خانواده یعنی زن و شوهر یکدیگر را ترک کنن. لذا نفرمود فئن خافا، فرمود فئن خفتم، که اعضای خانواده و دو قبیله هم دو طرف هم مسئولن در به هم خوردن شیرازه این خانواده. لذا گاهی برای برقراری صلح بین دو نفر فرمود فبعث و حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، این چنین باشد. در بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی از این خطبه هایی که برای عقد نکاح میکنن این جمله هست که جعل المصاهرت نسبا لاحقا، یعنی این پیمان دامادی به منزله پیوند نسبی است، یک سببی است مثل نسب، رحامت می آورد و رحما لاحقا. این چنین نیست که فقط رابطه سببی باشد و هیچ پیوند رحامت بین این دو خانواده برقرار نکند، این چنین نیست. اگر دو نفر با هم ازدواج کردن، این دو گروه در حکم رحم به شمار می آیند، از رس تشکیل خانواده در اسلام محترم است. و جعل المصاهرت نسبا لاحقا، گرچه نسب اصلی نیست ولی ملحق به نسب هست. در این جمله هم فرمود فئن خفتم الا یقیما، که تنها زمام کار به دست زن و شوهر مخصوصا در دوران جوانی نباشد، دو طرف هم یعنی خانواده مرد به خانواده زن هم احساس مسئولیت کنند. اگر ترسیدید که اینها به معصیت مبتلا بشوند، اونگاه عیب ندارد که زن چون حاضر به این امر نیست، حاضر نیست با شوهرش زندگی کند، چیزی بدهد و این ازدواج ترک کند. فئن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت به. معلوم می شود که همونطوری که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا ولا یحل لحل اعطا، اگر گرفتن یک مال حرام باشد، دادن اون مال هم حرام است. حالا یا به عنوان انزلام است یا تعاون بر اسم است او ماشه اتفسمه، یه وقت است که دادن نیست فقط گرفتن است، خب اونجا تکلیف یک جانبه است. یه وقت است گرفتن است که با دادن همراه است، دادن است که با گرفتن همراه است، هر دو فعل اختیاری است. خب اگر گرفتن حرام است، دادن هم حرام است. لذا در اینجا اگر در صدر بحث فرمود برای شوهرها گرفتن مال حرام است، در ذیل فرمود به این که اگر چاره جز متارکه نیست، حرجی برای این دو نفر نیست. نفرمود فلا جناح علیکم یا لا جناح علیه، فرمود لا جناح علیه ما. اگر زن بخواهد فدیه بدهد و مرد بخواهد فدیه بپذیرد در حالی که یخاف الله یقیم حدود الله، عیب ندارد. این خفتم الله یقیم حدود الله فلا جناح علیهما، نه بر مرد حرام است گرفتن نه بر زن حرام است دادن. فی مفتدت به، نفرمود فی ما آتت او اعتت، نفرمود اون مقداری که زن داد مرد میتواند بگیرد، تعبیر ایتا یا تعبیر اعطا نکرد، تعبیر افتدا کرد. افتدا مال رایگان دادن نیست، بدل دادن است. اگر می فرمود اون چرا که زن اعطا کند یا ایطا کند، فقط معناش این بود که مرد می تواند مال را از زن بگیرد، اما فرمود مالی که زن به عنوان افتداء و جعل الفدیه می دهد، یعنی بدل می دهد، یعنی دیگر از این به بعد شوهر حق رجوع ندارد. چون در زمان طلاق حق رجوع به عهده مرد بود که به اولته نه حق و برد دهن فی ذلک، زن در قبال اسقاط حق رجوع بدل می دهد، هم خود را رها می کند و هم جلوی بازگشت مجدد مرد را می گیرد. چون طلاق به ید من اخذ به ساقه است، وقتی هم که طلاق داد حق رجوع دارد، زن برای اینکه خود را حدوثاً از دست مرد برهاند و بقاءنم به دام او نیندازد فدیه می دهد. لذا اون مسئله و به عورتهن احق و بردهن تمام خواهد شد، دیگر مرد حق رجوع ندارد. چرا؟ چون بدل این حق را دریافت کرد. فلا جناح علیهما فی مفتدت به حق رجوع، با این افتدا ساقط خواهد شد. اونگاه فرمود تلکه حدود الله. بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه دارن که لابد ملاحظه فرمودی. فرمود این تلکه به همه این معارف گذشته برمیگرده. یه وقت از انسان حکم فقهی خشک میگوید که فلون کار واجب است و فلون کار حرام، این ضامن اجرا ندارد. یه وقت است در کنار بیان حلال و حرام اون احکام اخلاقی، اون معارف الهی را در کنارش ذکر میکند، این ضامن اجرا پیدا میکند. این تلکه به همه این معارف یاد شده برمیگردد، نه به خصوص احکام فقهی، هم به احکام فقهی برمیگردد هم به اصول اخلاقی برمیگردد. یعنی این که فرمود مرد در زمان عده حق رجوع دارد، در کنارش این ارادو اصلاحن را هم فرمود، در کنارش به معروفن را هم فرمود، در کنارش به احسانن را هم فرمود و امثال ذلک. همه این امور را در کنار اون مسائل احکام فقهی ذکر. تلکه حدود الله فلا تعتدوها، یک بار به تک تک اینها امر کرد یا نهی کرد، یک بار به مجموع اینها هشدار داد و نهی کرد که مبادا از اینها تعدی کنی. اونگاه خطر تعدی از حدود الهی را هم بازگو کرد. فمون و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. اگر کسی از این احکام فقهی و از اون مسائل اخلاقی تعدی کرد ظالم است. اونگاه در بسیاری از آیات کبریاتی دارد که خدا ظالمین را هدایت نمی کند، نه یعنی هدایت تشریعی ندارد، چون قرآن هدن لناس است، یعنی ظالم هرگز به مقصد نمی رسد. این مقام ثانی بحث بود. مقام اول همون سیر اجمالی در معنا بود، مقام ثانی تشریح متوسطی در این 5-6 فراز بود. اونگاه اگر خدای سبحان توفیق داد روایاتی که در این زمینه از خونده خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.